سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمود. الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة بلاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة يريد الجاهدون ليطفئوه ويعبد الله إلا أن يتمه. این آیات داشتید که با توجه به این چند بیت شعری که مولایمون امام حسین علیه السلام فرمودن، ضمنی که اون بزرگوار خودشون رو به ما معرفی میکنن، من کسی هستم که به جهانیان و در عوالم گوناگون جلو افتادم، سبقت گرفتم و عامل سبقت گرفتن من حسن خلیقه و علو همت من است و این سبقت و این حسن خلیقه و این علو همت در من حکمتی را ایجاد کرده که به وسیله این حکمت و لاح به حکمتی نور الهدا سرزد و دمید، نور هدایت روشنگری ارشاد و راهنمایی و سعادت به حکمتی به سبب حکمت من حسین علیه السلام فی لیال فی الزلالت مدلهمه در اون شبهای به شدت تاریک زلالت و گمراهی. اگر جوامع بشری در تاریکی های گمراهی و زلالت به سر می بردن، اگر تحریف جای حقیقت را گرفته بود، اگر باطل به شکل حق جلوه می کرد، اگر حقیقت را زیر پا نهاده بودن، اگر به نام دین همه ارزش‌های دینی را نابود می‌ساختند و این تیرگی‌ها و تاریکی‌ها بشریت را در ظلمت خود فرو برده بود، نور قوی هدایت حسینی درخشیدن گرفت و سر زد و این نور حقایق را اونچنان روشن ساخت که امروز بعد از گذشته 14 قرن اگر کسی طالب حقیقت باشد و غرض و مرضی در کار او وجود نداشته باشد، روشنگری حقیقت به وسیله نور هدایت حسینی آنگونه شد که امر برای هر طالب حقی روشن گشت. یکی از نویسندگان معاصر دنیای عرب که اهل قلم و علم است و خود از چهره‌های علمی برجسته اهل سنت بوده و اخیراً شیعه شده است و کتابی نوشته که چرا شیعه شدم و عامل شیعه شدن من چیست، از نام کتابش پیداست. یک کتاب به قطر حدود چند صد صفحه با قلمی بسیار زیبا و محتوایی بسیار غنی به این نام لقد شیعن الحسین، همانا شیعه ساخت مرا حسین علیه السلام. چراغ روشنگر ابی عبدالله، مصباح هدایت حسینی، نور هدایت اون بزرگوار، اونچنان درخشید که یک منصف بی‌غرض میگوید لقد شیعن الحسین در یک کتاب چند صد صفحه‌ای. اما بحث ما در این فراز از فرموده مولا بود و لاح اگر نور الهدا، منتها به حکمتی به وسیله حکمت من حسین این روشنگری صورت گرفت. ما فقط رو کلمه حکمت بحث می کردیم. امشب هم بیاری خدا بحث حکمت رو تکمیل کنم با توجه به برخی از منابع دینیمون که اگر خدا توفیق عنایت کند این چند شب باقی مونده حکمتی را بحث کنم. حکمت من این به صورت کلی راجع به حکمت بود، ولی حکمت حسینی کدام حکمته؟ من چه حکمتی داشتم که نور هدایت رو این گونه سر زدم؟ اصل حکمت مشخص است، ولی حکمتی که حسین علیه السلام داشت چگونه بود؟ خب فشرده بحث این بود که حکمت با توجه به آیات قرآن کریم، روایات معصومین، لغت عرب، شواهد گوناگون عقلی که 7 شب گذشته بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم یعنی اون چه از یک انسان ممکن است سر بزند، چه در مقام فکر و اندیشه، نظر و شناخت و معرفت، چه در مقام عمل و فعلیت و حرکات و اعمال خارجی، اگر بناست در مرحله نظر و اندیشه حکیمانه باشد تحت عنوان حکمت نظری و اگر در مقام فعل و عمل و حرکت حکیمانه باشد تحت عنوان حکمت عملی، یک عنوان کلی جامع که اینها رو در بر بگیرد، بهترین صورتی که با واقعیت و حقیقت تطبیق کند، در مقام شناخت بهترین صورت شناختی که با حقیقت تطبیق کند کدام است؟ در مقام عمل بهترین عملی که با حقیقت تطبیق کند کدام است؟ دیشب من جمله از شواهدی که در این راستا آوردن از خطبه مولا امیر المؤمنین علیه السلام بود که فرمودن لو آینتم، اگر شما معاینه می کردید، که توضیحش گذشت، یعنی نگاه شما، نگرش شما، توجهی که به هستی می کنید توجه حکیمانه بود، با اون توضیحی که دیشب دادم، این گونه عمل نمی کردید. این که اعمال شما این گونه است چون اون معاینه را ندارید. یکی از عزیزان سؤالی پایان جلسه مطرح کردن که آیا این لو بر سر آینتون لو امتناعیه نیست؟ توجه دارید که لو تنها به معنی امتناع که نمی آید، معانی مختلفی دارد، در منابعی مثل عوامل ملا محسن، مثل لسان العرب، مثل سیوطی و غیره، اگر توجه کرده باشید معانی مختلف لو را که بیان می کند، که اینجا در مقام اون بحث نیستیم، ولی شاهدی از آیه و شاهدی از روایت و بعد دلائلی چون مربوط به بحث است می آورم که لو در اینجا لو امتناعی نیست، و اگر امتناع برساند نسبت به کسانی که این زحمت را نمی کشند و خود را به این مرحله از حکمت نمی رسانند، برای آنها معنی امتناع دارد که از قرآن شاهد خواهم عرض کرد. مثلا اگر شما در قرآن کریم می خوانید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، که 3 سال قبل یا 2 سال قبل شبهای قدر مفصل روی این آیه بحث کردیم، یعنی ایمان آوردن مردم و با تقوا شدن مردم که مستحق برکات از آسمان و زمین از طرف حضرت حق بشوند امتناع دارد؟ برای بسیاری بله، چون مؤمن نمی شود، ولی اصلش که ممتنع نیست. خدا قرار داده که مردم مؤمن شوند، خدا راه معین کرده که مردم با تقوا شوند، و ارزش هم این است که مؤمن و با تقوا شوند، ولی اکثریت نمی شوند. نه اینکه محال و ممتنع است. یه شاهد از روایت بیارم، اگر اون توقیع مبارک امام عصر علیه السلام ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر بنا بود شیعان ما که خداوند اونها را به طاعتشون موفق بدارد، علل وفاء بالعهد، نسبت به عهد امامت و توجه به حضرت پا بر جا بودن، فما یحبسنا، ما انقدر پس پرده غیبت قرار نمی گرفتیم. آیا وفادار بودن شیعه نسبت به عهد امامت امر محال و ممتنع است یا تکلیف است؟ خداوند تکلیف مالایتاق می کند؟ خداوند دستور می دهد ما وفادار باشیم نسبت به عهد امامت، بعد بگوید این امر شدنی نیست؟ خیر، این وظیفه است، ولی اکثریت به او توجه پیدا نمی کنند. حال با توجه به آیات و روایات که حالا شواهدی رو انشاءالله در تکمیل بحث عرض خواهم کرد، نگرش حکیمانه، یعنی وقتی نگاه به هستی می کنیم، نگاه به عالم وجود می کنیم، ظواهر امر، قشر و جنبه های پوستیش برای ما خیلی چشمگیر و قابل توجه نباشد، مغز و عمق و حقیقتش را بشناسیم. نگاه حکیمانه، از باب مثال عرض کنم، شما وقتی در قرآن در سوره کهف داستان حضرت موسی علیه السلام و اون عبد صالح که میگویند خضر بوده است، چون در قرآن اسم برده نشده ولی در روایات خضر معرفی کردن، یک زمان حضرت موسی علیه السلام بر مبنای وظیفه ظاهری میگوید این کشتی چرا سوراخ شد؟ این جوان رو برای چه کشتید؟ این دیوار خراب شد، در حال خراب شدن رو برای این مردمی که قدردان نیستن و این گونه با ما برخورد کردن، صریح قرآنه. اما آیا کار این عبدی که من عبادنا و آتیناه من لدنا علما، ما به او علم دادیم، چه علمی؟ علمی که دیشب خوندم امام صادق علیه السلام فرمود مفضل فرق قلبک وجم عقلک تا به اونجایی که من به تو سألغی من علم ملکوت السماوات والارض، شرایط رو پیدا کن تا علم ملک مفوت هستی را به تو بدهم. یه گوشه ای از علم ملکوت هستی یعنی حکمت در مرحله نظر که واقعیت را میبیند نه ظاهر را. موسی به عنوان یک پیغمبری که با عامه مردم مواجه است و عامه مردم ظواهر امر را میبینند، توجیه ظاهری برای عامه مردم لازم است. میگوید کشتی برای چه سوراخ میشه؟ دیوار برای چی تعمیر میشه؟ این جوان برای چی کشته میشه؟ ولی در قرآن این را ذکر میکند تا من و تو بدانیم به ظواهر امور عالم دل خوش نکنیم. یه حقایق بالاتر ما ورای پرده ای است. آنانی که اون طرف پرده را میبینن، آنانی که حقیقت عالم هستی را مینگرن، لذا ظواهر امر برای اونها جلوه ای و گرایش و جاذبه ای ایجاد نمی کند، جلوه ای ندارد. آیا حضرت زینب کبری سلام الله علیها، خوب به این نکته عنایت بفرمایید، دو عمل متضاد در واقعه کربلا نشون دادند یا نه؟ یک عمل حضرت زینب سلام الله علیها گریه، عزاداری، سوگواری در اوج تأثر و در اوج اون گونه اظهار بیتابی کردن نسبت به مصائب ابی عبدالله علیه السلام. مطلب دوم به عکس این مطلب، همین زینب کبری سلام الله علیها مگر در مجلس ابن زیاد و موارد دیگر والله ما رأیت جمیلا فرمودن یا نه؟ از نظر ظاهر قضیه نگاه کنیم، امام حسین کشته شد، ما اسیر شدیم، سر بالای نیزه رفت، بچه ها گرسنه و تشنه، ما بر مبنای توجه ظاهر طبیعی است که متأثریم، اما بر مبنای باطن عالم و ملکوت کربلا که نگاه کنیم، ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی نبود. لذا یکی از درسهایی که امام حسین علیه السلام در این شعر به ما میدهد، ولاه به حکمتی نور الهدا، اگر من روشنگری کردم بر اثر حکمت من، حکمت من یعنی من همین ظواهر رو ندیدم که آقا اگر الان من یک کمی با یزید کنار نیام، اگر در شرایط موجود خلاف جهت جریان اجتماعی بخوام شنا بکنم، آقا میکشن، سرم بالای نیزه میرزن و بچه منو اسیر میکنن، چنین و چنان میشود. اگر به این ظواهر امر امام حسین نگاه میکرد، مثل بسیاری از انسانهای طول تاریخ که پول، شرایط ظاهری اجتماع، زندگی، مقام، خوددوستی و مسائل دیگر اونها را فریفته، نعوذ بالله، امام حسین هم فریفته میشد. یه انسان بود مثل بقیه انسانها، یه مقداری جلو اومد و بعدم همین ظواهر زندگی جذبش کرد، چون محرک ظواهر زندگی بود، بازدارندم شد ظواهر زندگی. چه وادارش کرد که در مقابل مثلا یزید قیام کند؟ مگه عبدالله ابن زبیر، مگر دیگران در مقابل یزید نمیخواستن بیستن و حرکت کنن؟ تفاوتی که در قضیه امام حسین با بقیه است، یا نهضت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته، خیلی ها در طول تاریخ قیام کردن، زدن، کشتن، کشته شدن، چه کردن، مردن، یا چه شد، ولی چرا قضیه کربلا و امام حسین یک آثار عجیبی دارد برای غیر مسلمان ها، مسلمان ها، شیعه، غیر شیعه، تحلیل ها، مطالعه و و این همه بحث ها که آثار باقی می گذارد؟ محرک قیام های غیر حکمتی حکیمانه مسائل ظاهریه. آقا پول ما، مقام ما، دنیای ما، زندگی ما الان در خطر، پا میشیم داد میزنیم. خب وقتی محرک چیه؟ مسائل داد. حالا پا میشم داد بزنم، وقتی میبینم با داد زدن پول من دچار خدشه میشه، مقام من دچار ضرر و زیان میشه، همین انگیزه ای که من رو وادار به قیام کرد، وادار به سکوت میکند یا نه؟ برای که من به خاطر پول قیام کردم، حالا میبینم یا قیام نکنم پول بهتر به من میدن، یا قیام کنم پول گیرم نمیاد، پس برای چی قیام کنم؟ محرک ظاهریست، بازدارنده میشه ظاهری، ولی محرک ملکوت هستیه، واقعیت عالمه. واقعیت عالم چیه؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به باطل. رو توضیح دادم پریشب یا دیشب بود از صحیفه سجادی هم خوندم براتون. باطل گفتیم خلاف واقع، حق مطابق با واقع. الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ و ان الباطل لا یتناها عن، نمی بینید از باطل نهی نمی کنن، فاصله نمی گیرن، جدا نمی شوند و دیگران رو جدا نمی کنن؟ لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. محرک حسین چیست؟ به حق باید عمل کرد. اگر مردم به حق عمل کنن ولو من گرسنه بخوابم، تشنه بمانم، زن و بچه من اسیر بشن، سرم بالای نیزه و دار ببرید، حکمت حسینی اینو به ما میفهمونه. حق اگر عمل شود من قیام نمی کنم. قیامم برای این است که مردم به حق عمل کنن. اگر لازم است به حق برگردن ولو با کشته شدن من، اندر اونجا که باطل امیر است، اندر اونجا که حق سر به زیر است، اندر اونجا که دین و مروت پایمال و زبون و اسیر است، زندگی راستی ناگوار است، مرگ بالاترین افتخار است، زان شهید سر از دست داده، زان فداکار در خون فتاده، جاودان آید این بانک پرشور، لا ار الموت الا سعاده. حکمت حسین لا ار الموت الا سعاده. ارا چگونه میبینم؟ خوب دقت کنید. رب ارن الاشیا کماهیه، چند شب داریم بحث میکنیم. خدایا اشیا را اون گونه که هست به من بشناسان. یکی از این اشیا چیه؟ مرگه. مرگ را چگونه میبینید؟ انی لا ار الموت الا سعاده. در چنین شرایط مردن را جز سعادت نمی بینم. حالا ببینید بینش حکیمانه چه اثری باقی میگذاره. منهای جنبه های معنوی و الهی و جهان برتر و همه اونا جای خودش محفوظ. همین ظواهر هم نگاه کنیم. آقا امام حسین علیه السلام سال 61 هجری در کربلا تو سن 58 سالگی شهید شد. فرض بفرمایید که میگفت وای مرگ، نعوذ بالله زبانم بریده باد، مثال دارم میزنم، مرگ اسارت زن و بچه گرفت، نه 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 من حاضر نیستم، با یزید کنار میایم. یعنی نگرش حسین به هستی نگرش ظواهر زندگی بود، غیر حکیمانه بود. خب چند سال دیگه زندگی میکرد؟ اولا چقدر انسان ها کمتر از 58 سال عمر کردن؟ این همه آدم ها. چقدر انسان ها تو 59 تو 60 تو 70؟ حالا امام حسین فرض کنید چند سال دیگه هم زندگی میکرد، منهای اون بعد الهی توجه حکیمانه ایشون، بعدم بالاخره از دنیا میرفت دیگه. آیا حسینی که کائنات رو تکون داده، حسینی که هستی رو متوجه خودش کرده، حسینی که عظمتش، آقا شما رو به خدا این سرمایه ها رو دست کم نگیرید. یکی از مقالات سری پاپ واتیکان که این رو تحلیل مفصلی کرده بودن و به صورت دستورالعمل به تمام کلیساهای دنیا صادر کرده بودن، خوشبختانه به شکلی خدا لطف کرد به دست ما افتاد. دیدیم چی نوشته توی این مقاله، توی این دستورالعمل بعد از تحقیق اون مقاله. این بود پاپ اعلام میکنه به تمام کلیساهای دنیا، بزرگترین عامل تبلیغ در ادیان در طول تاریخ مسئله عزاداری است که شیعه ها دارن. تا میتونید برای مسیح عزاداری را بندازید، ببینید میگیره یا نه. بابا چراغی را که ایزد بر فروزد
هر آن کس خود کند ریشش یا ریشش بسوزد. ملکوت هستی نظامش این است، چون حسین با نگرش ملکوتی کربلا رو ایجاد کرده، بقای کربلا هم ملکوتیه. با یه حرفا نیست، شما هر سال همون ذکر مصیبت رو میشنوی، همون اشعار سینه‌دری رو میخونید، هیجانتون بیشتر میشه. چرا تکراری نیست برای شما؟ چرا عشق و شورتون بیشتره؟ بعضی وقتا بعضی ها به من میگن آقا این آخر شب بچه ها سینه میزنن، اینجوری تو سر کلشون میزنن، چلوشون رو بگیرید قطع کنید. میگم آقا نمیتونم، غیر از این که خودم نمیتونم، این جوون اصلا نمیتونه. وقتی دهه محرم میشه، حسین میشه، دیگه دیوونه است، دیگه سر از پا نمیشناسه. بعضی خانواده ها با من تماس میگیرن، میگن یه بس این بچه های ما این ایام نه شام سرشون میشه نه صبحونه سرشون میشه، همینجور نشستن پای نوار. آقا اینا مگه در مرگ پدرمون مادرمون این کارو میکنیم؟ اینا طبیعیست. آقا اگه به ظواهر زندگی نگاه کنیم، امام حسین برد چون حکیمانه نگاه کرد. همینجا یه درس بگیرم برم سراغ بحثم با آیات و روایات. برادر و خواهر، اگه میخوای ببری به تبع علی عبدالله شیعه باشی، ظواهر زندگی گولت نزنه. ببین چقدر زندگیت به خاطر خدا، به خاطر معنویت، به خاطر باطن هستی، به خاطر حقیقت عالمه. چقدر زندگیت برای پول و مقام و دنیا و دار و دسته و حزب و گروه و فلان و فلان و فلان یه حرف هاست، خودت میدونی با اینا. حالا ببینید در بینشی که میخوان به ما نشون بدن، آقا شما که تو این دنیایید میتونید نگرشتون رو اینگونه بار بیارید. نگرشتون رو چه فعلا همش تو حکمت نظری داریم بحث میکنیم، که فقط اشاره کردم حکمت نظری بی حکمت عملی نمیتونه باشه. اما توجه داشته باشید، شما میتونید وقتی تو این عالمی نگرشتون به گونه باشه این عالمو نبینید، نه اینکه نبینید، یعنی توجهی به این عالم نکنید، حقیقت این عالم رو ببینید. آقا الان مثلا فرض کنید یک صدفی به ما بدن که یه اشاره کردم، در گرانبهایی داخل این صدفه، شما شیفته صدف شدید یا میگید من اینو نمیخوام، تو چیزی داره یا نداره؟ اگه تو چیزی داره میخوام، اگه نداره من جذب این ظواهر که نمیشم. آقا خطبه حمام در نهج البلاغه، همتون آشنایید، حمام یکی از شاگردان لایق امیر المؤمنین علیه السلام، سفلی المتقین یا امیر المؤمنین. آقا جون متقین رو برای من وصف کن. متقینی که به نص صریح قرآن جزء برجستگانی هن که هدن للمتقین، ان اکرامکم عند الله اتقاکم و العاقبت للمتقین، همه ارزش ها مال متقینه. حالا این متقین کیانن؟ این متقین تو این عالم هن دیگه. وقتی تو این عالم هن، امیر المؤمنین میگه میدونید متقین کیانن؟ فقط یه چیکش مفصل قطبه فهم اینا هی متقین. ولی جنتو کمن قد رها رعاها و هم فیها منعمون، اینا اونگونن با بهشت که دارن بهشت را میبینند و بهشتیان را در بهشت متنعم میبینند. آقا امیرالمومنین مجاز سخن میگه، حالا از قرآن هم میخونم براتون، یعنی تعارف میکنه که میبینن. همینجا جز اشاره بکنم، تو اصول کافی مگه این روایت نیومده؟ ما رو از این حرفا دور کردن، ما رو نسبت به همین ظواهر شرع مشغول داشتن. و حال این که اگر از ظواهر شرع به عمق حقیقت شرعی که ما را به حقیقت شرع باید برسونه که جان شرع را بگیریم، که اونگونه نگاه کنیم به هستی، ای کاش اینگونه تربیتمون میکردن، عنایت بفرمایید. آقا مگه اصول کافی نداره این روایت رو؟ امیر المؤمنین علیه ببخشید پیغمبر خدا تو مسجد فرمودن الان یکی از اهل یقین میخواید ببینید، اهل یقینی که پیغمبر میگه. بله یا راست، فرمود این جوانی که الان از در بیاد تو. نگاه کردن، جوان از راه رسید، سلامی کرد مؤدبانه، عرض ادب پیغمبر کرد، گوشه نشست، چهره نورانی، قیافه حالت خاص خودشو داره. پیغمبر به بعضی از اینها گفت برید نزدیکش. اونی که پریش هم گفتن راجب زستودهیه رفتن اونجوری، اینم رفتن جلوش، گفتن که شما چگونه هستی؟ رو کرد به پیغمبر، به پیغمبر جواب داد یا رسول الله شب را به صبح نمی آورم. حالا در مقابل پیغمبر که نمیتونه دروغ بگه،
اگه دروغ بگه پیغمبر ما چه میگیره دیگه؟ پیغمبر تایید فرمودن یا رسول الله شب را به صبح نمی آورم و صبح را به شب نمی رسانم مگر اینکه بهشتیا رو در بهشت متنعم می بینم، دوزخیا رو در دوزخ معذب می بینم. پیغمبر فرمود این راست میگه. پس میشه دید آقا کسانی در این عالمم، این که دیگه امام که نبود، اون جوان، این پیغمبر که نبود، این یکی از شاگردان مکتب دین است که با عمق دین کار دارد. یعنی نگاهش میشه نگاه حکیمانه، میگه ظواهر امر رو میبینید، ما باطن امر. لذا امیرالمؤمنین هم میفرماید بهش اینها اینجوری هستند که فهم فالجنه کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. انگار اینا اینجوری هستند که بهشتی ها رو دارن تو بهشت میبینن، دوزخی ها رو دارن تو دوزخ تو نار میبینن، دارن میبینن. آقا کسانی هستن در این عالم که ببینن. پیغمبر خدا از معراج برگشتن، امیرالمومنین که معراج نبودن، آیا همه اینو نقل کردن؟ حتی غیر شیعه معترف به این قضیه نتونسته نشه. وقتی پیغمبر از معراج برگشتن، حقایق عروج و معراج یعنی نگرش در اون بالاترین حد ممکنی که یک مخلوق و ممکن الوجود میتواند با اون حقایق احاطه پیدا کنه. دنا کتد الله فکان قاب حسین، که جبرائیل بگوید لو دناوتو لحترقتو، اگه یه گام من جلو بیام دیگه بلو برو بالم میریزه. یعنی معرفت و بینش و حد و مقام و رتبه من از این مرحله که یا نبی الله شما میری بالا دیگه بالاتر نیست. پیغمبر به اونجا رفته برگشته، امیرالمؤمنین وارد شدن، السلام علیک یا رسول الله، شما میفرمید اونجا چه خبر بود یا من بگم؟ امیرون از کجا دید؟ ملکو. حالا میخواد بگه فکر نکن اگه من پیغمبر رفتم معراج دیدم، علی اینجاست، ما هر دو نفس واحدیم، ما داریم اون حقایق رو میبینیم. لذا در نهج البلاغه خود امیرالمؤمنین فرمود، پیغمبر به من فرمودن یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکن لست به نبی. هر چرا که من میبینم توی علی میبینی، اون چرا که من میشنوم توی علی میشنوی. همینجا یه بار براتون گفتم، یه پیر مردی توی روستای دور افتاده در آذربایجان، اولین سفری که من آذربایجان رفتم تو سن 25 سالگی بود، برای دیدن این آقا بود. یکی از دوستان دانشجو تو دانشکده راجع به این آقا چیزایی گفت، گفتم باید بریم اینو ببینیم. زمستان و سرد و تبریز و غیره و رفتیم و اون روستا رو پیدا کردیم، اون آقا رو دیدیم. بله این واقعا جهانیست بنشسته در گوشه‌ای، یه آدم عجیبی، اطلاعاتی، حالاتی، کراماتی. آقا شما از کجا به دست آوردی؟ گفت از یه پیرمرد من گرفتم. قبلا گفتم این شما وقتی، فقط میخوام اینو بگم، گفت من طلبه بودم درس میخوندم، این پیرمردم توی ده ما باغ انگور داشت، شبا باغشو آبیاری میکرد. من گاهی شبا خوابم نمیبرد، میخواستم مطالعه کنم، اینم شبا میخواست باغشو آبیاری کنه، میومدم کنار دست این پیرمرد مینشستم، یکی که برای من حرف میزد. یکی از این شبا که من کنار دست این پیرمرد نشسته بودم، ایشون آب رو ول کرده بود توی باغشو نشسته بود چوبخشو بکشه، یه دفعه گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفتم چی شد؟ گفت تو نمیشنوی. گفتم نشی. گفت دارن داد میزنن، حاجی عبدالکریم حائری فوت کرد. فردا تلگراف زدن به تبریز، حاجی عبدالکریم حائری فوت کرد. فوتش رو دیدم با درست لحظه که این گفت من شنیدم، یکی در اومد. آقا خبرهایی تو عالم، این حکمت بهش دادن، گوشش امور واقعی عالم را میشنود، من گوشم فقط سر صداهای ظاهری عالم را میشنوه، چشمش حقایق عالم را میبیند، من چشمم ظواهر زندگی را میبیند. آقا قرآن در این زمینه چی میگه؟ ما قرآن فقط قرائت قرآن کنیم رد بشیم. همه تون مخصوصا از شما میخوام تفسیر المیزان رو در این سوره بسیار کوتاه تکاثر ببینید.
مرحوم علامه بحث قشنگی میکنن، حتی اونهایی که این لو را در این آیات کلام میخوام بخونم لو امتناعی گرفتن، مرحوم علامه طباطی با استدلال در المیزان رد میکنه، میگه لو امتناعی نیست. اینا برای همین عالم بعد استدلال میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. استدلال زیبا، من الان در مقامش نیستم، فرصت نیست، چون این شب عرض کردم خیلی وقت کم میاریم، باید یه سری بحثا رو بکنیم. حواله میدم به تفسیر المیزان، نگاه کنید. من فشرده عرض میکنم، مرحوم علامه استدلال میکند لترون الجحیم و علم الیقین، یعنی اگر در این عالم اگر شما بتوانید که میتوانید این کار را بکنید که به این درجه از علم و معرفت که حکمت عرض کردم با بیانش برسید، لترون الجحیم، شما میبینید جهنم را، میبینید تو این عالمی میبینید. لذا چطور بعضی ها آقا نگاه میکردن نگرششون، مگه راجب مرحوم آیت الله بروجردی و استادشون مرحوم آخوند کاشی و مرحوم جهانگیرخان قشقایی نقل نشده؟ مرحوم آیت الله بروجردی نوشتن آقا من سر درس مرحوم آخوند کاشی میرفتیم با عده از حالا هم درسای مرحوم آیت الله بروجردی پای درس آخوند کاشی در اصفهان، و یه روزی ما وارد درس شدیم 20 نفر بیشتر نبودیم، مرحوم آخوند کاشی سرش انداخت پایین اخ بیاد گوی رو درس نمیدم. آقا چرا ما این درس شما رو میخوایم؟ فرمود یکی تا از این جمع بیرون نره اشارم کرد، متعجب کردیم مثل آبروی فرد و برد چی شده، این بعد از این کلاس بری بیرون تا من درس بدم، این باشه من درس میدم. اون پشت رفت بیرون، ایشون درس رو ادامه داد. یه روز دیگه در بسته بود، ما تو کلاس نشسته بودیم، ایشون فرمود اون پشت دره، تا از پشت در نره من درس نمیدم. ما اومدیم بیرون دیدیم بیرون حجره پشت در نشسته، بیرونش کردیم. چرا چیه؟ خیلی راحت به ما نگفت. چندین سال بعد، شاید 20 سال گذشت، چند دهه گذشت، این آقا همون شیخ ابوالفضل گلپایگانی معروف بود که شد مبلغ بهایی ها و فرائض الاصول رو نوشت. آخوند کاشی بعد به شاگردای خصوصیش گفته بود من دیدم این میخواد بیاد از من یاد بگیره بره بر علیه تشیع استفاده کنه، نمیخوام سلاح به دست زنگی مس بدم. این چنون دیدم است. چشم دل باز کن تا که جان بینی، وان چه نادیدنیست آن بینی. ولی کم تا اینجوری میشن، همه دردها اینه. چقدر راه را برای ما باز کردن، ولی اگر ما نخواهیم به اون درجات برسیم، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ حالا تا اینجا پس حکمت چی شد؟ فقط تو حکمت نظری فعلا. نگرش دقیق و صحیح به هستی، شناخت واقعیت. لذا با خیلی سریع و گذرا عرض کنم برادر و خواهرم، شما رو به جان امام حسین، جانم فدای راهشون و هدفشون، شما رو به جان امام حسین، امشب یک کمی با خودتون خلوت کنید. آیا اگر ما بخواهیم پیرو امام حسین باشیم، این 7-8 شب بحثمون تا اینجا فعلا، تا بعد به حکمتی رو حالا باید بحث کنیم، عرض میکنم تا اینجای بحث رو، حکمت، نگرش به حقیقت هستی. حقیقت زندگی چیه؟ حقیقت زندگی خوردنه، حقیقت زندگی خونه داشتنه، حقیقت زندگی اتومبیل داشتنه، حقیقت زندگی ثروت و ثروت انباشتنه، حقیقت زندگی شهوت رانیست. نه، مطالعه کنیم، من نمیگم همینجوری از من قبول کنید و خدا را شکر بیاری مولامون امام زمان روحی له الفدا، همه اینا رو دلیل داریم. اگر بخوایم بحث کنیم 20 شب 30 شب یک سال پشت سر هم با ادله، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، حقیقت زندگی اینا نیست. پس ما که به حقیقت زندگی نرسیدیم، که به چی دل خوش کردیم؟ یک تشبیهی داره ملا احمد نراقی در معراج ساده، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ تشبیه داستان سمبولیکه. میگه سلطان زاده ای شب عروسیش مست لایعقل، آدم مست هیچی نمیفهمه،
در اون منطقه حکومتی اونها رسم بر این بود که مرده را فوری دفن نمی کردن. مرده رو می آوردن تو قبرستان، یه چادر می زدن، جسد رو می زشتن زیر چادر، یه چراغی هم زیر این خیمه روشن می کردن، انقدر باید جسد بمونه تا متعفن متعفن بشه بعد دفنش کنن. رسمشون این بود. یه پیرزنی مدتی قبل مرده بود، خیمه تو قبرستان زده بودن، جنازه این پیرزن رو زیر اون خیمه گذاشته بودن، چراغی هم بغلش روشن بود، بدنم کم کم متلاشی و متعفن داشت می شد. این پسر سلطان شب عروسیش مست شراب لایعقل قافل، انقدر مست بود که از کاخ زد بیرون، مامورین هم متوجه نشدن، تلو تلو خران سر از این قبرستان در آورد، دید خیمه ایست و چراغ روشنه، به خیال این که هجله دامادیشه وارد خیمه شد، جسد پیرزن رو به خیال این که عروسشه دست به او میزد، لاشه متعفن چرک و خون جاری میشد، خیال میکرد اتر و گلابه، دنبال سلطانزاده گشتن، بدن لجنزده چرک خونی رو پیدا کردن. چه میکنی؟ گفت چرا مرا از هجلم بیرون میکشید؟ مرحوم ملا احمد نراقی تو معراج السعاده میگه، میگه به خدا قسم نحوه چرک خونی شدن ما با لاشه متعفن دنیا و تن از اون جوان سلطانزاده مست، ما مستیم روز و شب با دیدن سیار، مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس، غرق شکمم، غرق شهوتم، غرق پولم، غرق حزب و دار و دستم، نمیفهمم کجام، یک لحظه مرگ می آید ازا ما تو انتبهو، یک چشم ها می کنم وای بر من، 70 سال با لاشه متعفن زیر خیمه قبرستان دل خوش کرده بودم. یه حدیث بخونم. امام کاظم علیه السلام با جناب هشام، این شبا خیلی از این حدیث من استفاده کردم، یه تیکشم امشب بخونم. بهار جلد اول صفحه 141، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. یا هشام کما ترکو لکم الحکمه فترکو لهم الدنیا. یا هشام کما ترکو لکم الحکمه فترکو لهم الدنیا. همون جوری که اونا حکمت رو برای شما گذاشتن رفتن دنبال دنیا، شما دنیا رو برای اونا رها کنید، حکمت خودتون رو بگیرید. یعنی اونایی که از این بیان امام علیه السلام چی به دست میاد؟ از همین یه روایت، چندین روایت شاهد دارم، اگه وقت شد میخونم براتون، چندین روایت که امام علیه السلام میفرماید حکمت و تعلقات دنیوی با همدیگه جمع نمیشود. خب حالا بریم سر این بحث. پس حکمت اینه، یعطل حکمت من یشا، حکمت رو به همه نمیده. توفیق این که حکیم شویم، حکیمانه برخورد کنیم. خب چرا؟ اجازه بدید کسانی که زحمت کشیدن ببینیم اونا چی گفتن. مرحوم شیخ انصاری رجلیست در دنیای تشیع، خاتم المجتهدی دش بهش میگن، آدم معمولی نیست. وقتی در دسفول مراحلش رو طی کرد، شهرهای ایران یکی یکی طی کرد، ببینید جای خبری هست مدتی بمونه، هیچ جا جذبش نکرد، رسید به نراق کاشان، همین ملا احمد نراقی و پدرش ملا مهدی نراقی، به این دوتا که رسید 8 سال در نراق موند، پیش اینا زانو زد. شیخ انصاری تو دسفول مراحل رو طی کرده، شهرهای ایران از این شهر به اون شهر ببینه، اون همه چهرهای علمی در گوشه و کنار بودن، ولی شیخ در حدی بود که احساس کرد اینا بیشتر از اون چیزی ندارن. ولی وقتی نراق به نراقی، ملا مهدی نراقی پدر و ملا احمد نراقی پسر رسید، دید اینجا باید بمونه. 8 سال مون. معراج السعاده کتاب پسر است که فارسیه، جامع السعادات کتاب پدر است ملا مهدی که به عربیه، 3 جلده، جلد اول صفحه 43 و 44. از یه همچون ملایی که شیخ انصاری به او میرسه زانو میزنه و میشینه. ببینیم ایشون چه میگه.
صفحه 43 جلد اول جامع السعادات، الاخلاق الذمیمه تحجب عن المعارف. معارف، اخلاق زشت حجاب معرفت است. دیشب این چراغ و این حبابی که روش قرار میگیره هرچه تیره تره. حالا ببینید از گفته های ملا مهدی که در میاد، الاخلاق المذمومه هی الحجب المانع عن المعارف الالهیه. اخلاق مذمومه حجاب هایی است که مانع می شود معارف الهیه پیدا کنید. و نفحات القدسیه هم نمیذاره شما معارف الهیه پیدا کنید، هم اون دمیدن ها و افاضه هایی که خداوند به افراد میکند، یعطی من یشا، به بعضی ها میده، نمیذاره بهتون برسه. ازهیه به منزلت القتال النفوس، چون این اخلاق مثل یک پوشش و پرده ایست که روی نفس شما کشیده میشه. ولقلوب کلعوانی فعزاکانت مملوع بالما لایت خلوها الحوا فالقلوب المشغوله به غیر لفت الله و حبه و انسه. قلب ها مثل ظرف هایی هستند، اگر پر از آب باشن دیگه هوا توی اون ظرف راه پیدا نمی کنه. فالقلوب المشغوله به غیر الله، دل هایی که به غیر خدا مشغوله است، پول، مقام، شکم، شهوت، آها چه خبره؟ صبح تا شب بابا به خدا، به پیغمبر، من بر مبنای وظیفه شرعی در این دهه محرم تو این جلسه میگم، حنجرم از دست رفت، خسته شدم، از بس داد زدم، ولی خدایا تو شاهد باش، من به عنوان امر به معروف دینی که تکلیفیست روی شونه همه ماها در این سال در این مکان فریاد زدم و گفتم آی متدینین، تعلقات دنیوی داره هممون میبره، به این نسبت به دنیا چسبیدن ما رو بیچاره میکنه. یه مقدار کش کنید، جلسات دینی، محافل مذهبی، مطالعات دینی، دست زن و بچه تون رو بگیرید، تو جلسات دینی شرکت کنید، افراد دینی رو تو منازلتون رفت آمد بدید، آقا چهره های خانواده های متدین را سال به سال آدم تو جلسات دینی نمیبیند. این یک درد خانمان سوز است که داره دامنگیر ماها میشه. اما از اون طرف هم بگم، یک افرادی در گوشه و کنار، اگه مجاز بودم امشب تو همین مجلس به شما نشون میدادم، ولی شرعن اجازه بدید نگم، شاید راضی نیستن، از امریکا اومدن الان تو این جلسن. به خدا قسم اگه به من بگید شما در کل کره زمین چند تا متدین واقعی میشناسید، اگه بنده بخوام چند تا اسم ببرم، حالا چند تاش بمونه، اینا رو خواهم اسم برد. تو امریکا هم زندگی میکنم. جوان امام زمان میاد، انشالله نزدیک، انشالله امام زمان میاد، حقیقت رو میشه، به من بگن بچه چیه اینی که تو تهران بزرگ شدی؟ از کوچیکی به شما یا حسین و یا علی گفتن، اما او تو افریقا، تو امریکا، تو اروپا، تو بلاد دور چگونه رابطه‌شو با امام زمان حفظ کرد، با قرآن حفظ کرد، با دین حفظ کرد؟ اما شما در این قسمتی که مسجد بود، حسینیه بود، کتاب بود، کتابخونه بود، گوشه و کنار بالاخره چهره‌های علمی بودن به شما جواب بدن، حرم امام رضا داشتید، امام زاده ها داشتید، چه داشتید، چیکار کردید آقا؟ آقا ما که صبح تا شب داشتیم پول در می آوردیم، ما که صبح تا شب، حتی اگر بگیم پول در می آوردیم که خدمت به فقرا بکنیم، مگر یک قسمت بنانیس حکیم باشیم تا کارمون حکیمانه بشه در این زمینه؟ حالا عنایت بفرمایید، ایشون داره میگه فالقلوب المشغول به غیر الله، دلی که به غیر خدا مشغول است، لا تدخلها معرفت الله و حبه و انس، در این دلها معرفت خدا وارد نمیشه، حب خدا وارد نمیشه، انس الهی نمیتونه پیدا کنه. صفحه بعدش، فالقلب اذا صفا عن الکدورات الطبیعیه بالکلیه یظهر له من المزایا الالهیه و الافاضات الرحمانیه ما لا یمکن لاعازم العلماء. دقت کنید، اینایی که این زحمت ها رو کشیدن مثل شیخ انصاری ها فهمیده که اینا راست میگن، که جلو شیخ انصاری کسی نیست سرش کلا بره، از این شهر به اون شهر رفته ولی اونجا رسیده مانده، اونجا نشسته. ببینید چی میگه. میگه بل قلب ازا صفا، دل و صاف کن، دل و از این کدورت ها بزودا. انل کدورات طبیعیه، طبیعت ظواهر زندگیه دیگه، یعنی حکیمانه برخورد کن که به این ظواهر مشغول نشید. همون جوری که عرض کردم، خور طبیعت رو گذاشت کنار، حقیقت رو گرفت. عمر سعد حقیقت رو گذاشت کنار، طبیعت رو گرفت. حل قلب اذا صفا عن الکدورات طبیعیه، اگه دل از کدورات طبیعیه صاف شد، من کلیه کلی ها، نه اینکه الان چهار جلسه ای پنج جلسه ای یه رختکی، نه خیره، به کلی دل صاف کنید. یظهر له من المزایا الالهیه، مزایای خدایی در این دل ظهور میکنه و ظاهر میشه. ولی افاضات رحمانیه، حضرت حق افاضه میکند به این دل. ما لا یمکن لعازم العلماء، افاضاتی میکند که برجستگان علماء اونا رو ندارن. ببینید ملا مهری نراقی که مجتهده، مرجع تقلیده، عارفه، عالمه، شیخ انصاری پیشش زانو میزنه، کلاسا رو دیده، همه این راه ها رو رفته، او داره یه حرف رو میزنه. حالا من که روایت میخونم براتون، آیه میخونم، ولی اینایی هم که با اون آیات روایت انس داشتن این حرفا رو زدن. میگه وقتی دل رو صاف کردی، کدورات طبیعت رو از خودت دور ساختی، تو که از سراوی طبیعت نمیروی بیرون. به قول حافظ، منی که همه وابستگی ها و فکر کردن ها و مشغله هایم در همین محدوده طبیعت، من چگونه میتونم سر از اون عالم در بیارم؟ اون وقت میگه تو از این طبیعت بیا بیرون، بعد ببین چی بهت میدن. چیزی که اعظم علما دلشون میخواد اونها رو داشته باشن. کما قال سید الرسول، استناد میکنه به قول پیغمبر، کما اینکه پیغمبر فرمودن ان لی مع الله حالات لا یحتملها ملک مقرب ولا نبی مرسل. یه حالاتی برای من هست که ملک مقربم نمیتونه، یه حالاتی من دارم که در اون حالات ملک مقرب نمیتونه تحمل کنه، نبی مرسل نمیتونه تحمل کنه. ولی خب لقد کان لکم فی رسول الله قصوتون حسنه، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. آیا درجه ای از این حالات برای من و شما ممکنه یا نه؟ اگه نبود که سلمان به اینجا نمیرسید که بشه سلمانون مننا اهل البیت. سلمان که دیگه پیغمبر و امام که نبود، سلمان یه پیرو بود. لذا مسلمان شدن چه آسان، سلمان شدن چه مشکل. خب حالا اگر این ارزش ها برای ما مطرح است، راهش رو گفتن آقا دل رو از کدورات طبیعت شستشو بدید. اگه بخوایم دل رو از کدورات طبیعت شستشو بدیم، باید طبیعت رو کدر ببینیم تا شستشو بدیم. آقا این لیوان آب اگر مسموم کننده باشد و سم توشه، شما میدونید من نمیدانم، من با رغبت میخورم، شما فریاد میزنید. این تفاوت عمل من و شما از کجا نشأت میگیرد؟ ابتدا از معرفتش دیگه. چرا امیرالمؤمنین میاد تو اتاق بیت المال نگاه به طلا و نقره میکنه، میگه ای زردها، ای سفیدها، طلا و نقره برید، قولی غیری لقد طلقت که ثلاثه، خود غیر منو فریب بدید، شما ها رو سه طلاقه کردم، شما در نظر من جلوه ای ندارید. ولی بنده اگه چند تا سکه پس انداز کردم، دوتاش خرج شده، ای نگاه میکنم آخ دوتا کم شده، من اینکه گیر کرد، وقت بنده بگم خدایا این حکمتی که شما در قرآن گفته ای یعتل حکمت من یشا، یکمش هم امشب به من بده. دستگاه خدا بی حساب کتاب نیست. خدا نظام قرار داده. طبیعت رو زشت بدان، زشت بدان نه به معنی که شما در ما در طبیعتیم، با طبیعتیم، تو طبیعت با زندگی کنیم، ولی از طبیعت و برای طبیعت نیستیم. و کل سالکن الالله، هر کسی که میخواد به سمت خدا حرکت کند، انما یعرف من الالطاف الالهیه و نفحات الغیبیه ما ظهر له علی قدر استعداده. این که گفتم پریشب یکی از بزرگان وقتی در محضر ایشون میرفتیم بعضی جاها، ایشون همش تو دعا میگفت که خدایا به من عقل بده، خدایا به من عقل بده. ما میگفتیم ایشون چی داره میگه؟ حالا عبارت رو دقت کنید، سالک الالله یعرف من الالطاف الالهیه، الطاف الالهیه رو میشناسه، و نفحات الغیبیه، اون نفحات غیبی که عنایت میکنه به انسان میرسه، ما ظهر له علی قدر استعداده، به اندازه‌ای که استعداد نشون میده داره بهش نشون میدن توجه پیدا میکنه. ولی وقتی استعداد نداشت، آیا شما شده که مثلا یه مطالبی رو که تو کلاس دانشگاه میگید تو کلاس دبستان بگید؟ اگه گفتید اشتباه کردید، حکیم نیستید. اجازه بدید همینجا از مرحوم حاجی امین خانم اصفهانی مطلبی رو مفصله ولی گوشه ایشو بخونم. مرحوم حاجی امین خانم اصفهانی میدونید یک زن ملایی بود، اطلاعاتش بالا بود. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه وقتی که با مرحوم حاجی امین خانم نشسته بود در اصفهان صحبت و بعد برخواسته بود، فرموده بود عظمت این زن اونچنان منو گرفت، حس کردم که در محضر حضرت زهرا نشستم سلام الله علیه. مرحوم آیت الله بروجردی خیلی زن عارفه، عالمه، مجتهده، فیلسوفه بالایی بود. یک کتابی ایشون دارن به نام الواردات، النفحات الرحمانیه فی الواردات القلبیه، کتاب عربی است از مرحوم حاجی امین خانم. النفحات الرحمانیه فی الواردات القلبیه، نفحهای رحمانی. اینجا عبارت نفحه رو که دیدم من بیاد این عبارت انداخت، علامت گذاشتم که براتون اینم بخونم سریع دیگه، الان شب وقت نیست انشالله میذارم بعد تکیشو. میگه این نفحهای رحمانی که به قلب من خطور کرد و وارد شد، صفحه 218-219-220 نفحتون رحمانیه شماره 48، مطالب مفصلی داره تا میرسه اینجا. فالانسان مادام کونه مقیدن فی سجن طبیعه، انسان مادانی که تو زندان طبیعت خودشو زندانی کرده، و منحک منفی و کاملا قوتور در همین عالم طبیعته، لا خبر له به عالم ما فوقه، از عالم ما فوق طبیعت خبری براش نه. آخه منی که تو زندانم، چهار طرف منم بتونارمه دیوار کشیدن، پنجره‌ای هم به سمت بیرون نداره، آقا بیرون چه خبره؟ من چون دونم چه خبره. فکیفه ممکن له الاذعان و تصدیق الیقینی، چگونه ممکنه که او اذعان کنه، اعتراف کنه و تصدیق یقینی داشته باشه با عالم ما فوق؟ چقدر قشنگ میگه. میگه وقتی خبر نداره، آخه شما یه چیز رو خبر دارید ولی هنوز براتون قطعی نشده، میگه آه فلانی این خبر رو برای من آورد ولی نمیدونم راست یا درسته. خب از کجا میتونید بگید راسته؟ تحقیق کنید، دنبالش برید، بررسی کنید، بعد از این که براتون قطعیتش ثابت شد میفرمایید بله این خبر که به من رسید درسته. ولی اگر یه خبری به شما رسید اجمالا در حد یک خبر، میگید نمیدونم یه همچیزی گفتن، من اصلا خبر از عالم بالا ندارم، تا چی میرسی که تصدیقش کنم، اذعانش کنم. به ما هو غائب عنه بالمره، این که از او غائبه، اصلا نمیبینه او رو، نیست نسبت به این امر الا به تقلید و لقلقت اللسان. میگه بله عالم دیگری هست، معنویتی هست، روحی هست، قیامتی هست، جهان برتری هست، اما این لقلقه زبان ها، چون او که همش غرق طبیعته، وقتی در عالم طبیعته فقط در حد تقلید و لقلقه زبان، لا به تحقیق، تحقیق نکرده در این وادی، کیفه و تصدیق بلا تصور محالون و غیر واقع. دیگه چگونه میشه که تصدیق بخواد بکنه؟ چون تصدیق که بدون تصور محاله، تصور بکنه تا تصدیق داشته باشد. فمن لم یصل بعد الى عالم ما فوق طبیعه کیفه یمکن له ان یتصوره که یمکن لهو تصدیقه و از آنه. چگونه ممکن است کسی که هیچ نوع تصوری نسبت به اون عالم بالا ندارد
بخواد بیاد تصدیق بکنه، بررسی بکنه. خب حکمت چی بود؟ نگاهمون را نسبت به هستی دقیق تر کنیم. کی هستیم؟ کجاییم؟ چه کار داریم میکنیم؟ آیا این شکل زندگی که ما میکنیم امام حسین همین زندگی رو از ما میخواد؟ به خدا قسم الان یه حرفی که میزنم به خودم میگم، جسارت به کسی نباشه، یک کمی بلندتر شما بشنوید عبارت مرحوم ملا مهدی نراقی مفصل تره، حیفم میاد قطع کنم، وقت نیست. حالا انشالله فردا شب یه تیکایی باز ادامه میدم در رابطه بعد با حکمت امام حسین علیه السلام. ببینید من اینو برای خودم میگم، یک کمی بلندتر شما بشنوید. چند سال تا حالا برای امام حسین تو مجالس اومدم، عزاداری کردم، سیاه پوشیدم، گریه کردم، سینه زدم، اطعام کردیم، بالا رفتیم، پایین اومدیم. خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه، انشالله خدا به منم خیر بده. اما واقعا از این مجالس امام حسین چقدر به خودم میگم تحول پذیرفتم و عوض شدم. کجام؟ به کجا باید برم؟ آیا این بیان امام حسین بنده بافتم این 7 شب و 20 شبم 2 سال گذشته؟ 3 ساله داریم بحث میکنیم. سبقت العالمین الى المعالی به حسن خلیقت و علو همه و لاه به حکمتی نور الهدا. فقط لاهش و حکمتی رو چند شبه داریم بحث میکنیم. مگه این نبود آقا گول نخورید، ظواهر زندگی گولتون نزنه، جوان شکم و شهوت فریبت نده، آقا اگه به قدرت رسیدی بزن و بچه ظلم نکن، خانم اگه قدرت داری به شوهرت ظلم نکن، آقا و خانم به خاطر خدا یک کمی گذشت پیدا کنید، در انقدر دنبال مشکلی برای همدیگه نباشید، تو رو اذیت کنه، او تو رو اذیت کنه، تو بکوشی ثابت کنی او اشتباه کرده، او بکوشه ثابت کنه تو اشتباه کردی. پس مقامات معنوی عالم معنا کجا میرود؟ کی باید برای اون عالمم کار کنم؟ مگه براتون نخوندم از سفینه النجا امیر المؤمنین وارد بازار بصره شد و دید مردم را یبیعون و یشترون و بکا علیان بکاءن شدیدا، علیان بکاءن شدیدا. حضرت وارد بازار شد، مردم میخورن و میفروشن، حضرت و بکا بکاءن شدیدا شروع زار زار گریه کردن. یا علی چی شده؟ گفت مردم اینقدر سرگرم دنیا متا تجهزون المعاد، پس کی به فکر آخرت شونن؟ آقا برای دنیا صبح تا شب میدویم باز میگیم کمه، برای آخرت نباید بدویم؟ آقا نمیرسیم برای زندگی، والله یه مقداری هم دروغ میگیم، قانع نیستیم. بله یک ضرورت زندگی مطرحه، باید بعدم مگه نه امیر المؤمنین من شما نیست؟ توی نهج البلاغه میگه بابا روزی مقسوم داریم و روزی غیر مقسوم، روزی مقسوم رو خدا تعهد کرده برساند، روزی غیر مقسوم رو گفته به شما نمیرسانم تا دنبالش برید. روزی غیر مقسوم معرفت است، علم است، شناخت است. بعد مولا میگه من تعجب میکنم روزی غیر مقسوم که خدا گفته تا دنبالش نری بهتون نمیدیم دنبالش نمیرن، روزی مقسوم رو که خدا گفته بهتون میدیم شما یک رزق معینی دارید اونو صبح شب میدون. این درده دیگه آقا. بعدم میگم حسین جان فداد بشم، حسین جان مظلوم، حسین جان مظلوم، حسین جان مظلوم. میگه تو حسین برای این بود که مردم زمان امام حسین معرفت دینی نداشتن، ظواهر رو دیدن، یزید بر امام حسین ترجیح دادن، اما اونایی که امام حسین رو شناختن، جناب مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قین، شب عاشورا، امام حسین فرمود آخ خدا تو رو به مقام زهیر ابن قین، تو رو به مقام مسلم ابن اوسجه، ای خدا چشم ما رو باز کن، ای خدا دل ما رو روشن کن. حلوای تنترانی تا نخوری ندانی، خدا یکم به ما بخوران، وقتی یک کمی بخوریم این مزه لای دندونه که بمونه دیگه ول نمی‌کنیم. ای خدا تو رو به جان علی اکبر بی جوونا بچشون، به منم بچشون. امشب شب علی اکبر، خیلی امید دارم. اینجا ما نوعا اکثریت کارا رو جوونا میکنن، سایه بزرگترام خدا مستدام بداره سر ما. شبم شب علی اکبر، امیدوارم به برکت علی اکبر امشب یه عنایت خاصی به این جمع بشه انشاءالله. مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قین، شب عاشورا، امام ببینید کجا رو میبینن اونا. امام حسین فرمود هر کیم خود بره بره، اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن. پاشد حسین جان کجا برن؟ به خدا قسم اگر یکی گفت 70 بار، اون یکی گفت 1000 بار. 70 بار منو بکش، دوباره زنده کنم، دوباره بکشن. آقا پیش امام حسین که کسی نمیتونه چاخان کنه، نعوذ بالله. اینا هم که اهل چاخان نبودن. مگه امام حسین تایید نکرد لا اصحاب که اصحابی؟ امام حسین این مقام برای اینا تایید کرد دیگه. پس اینا جز حق نمیگن. حسین جان 70 بار مرا بکشند و زنده کنند، دست از تو بر نمیدارم، با حالی که یه بار که بیشتر کشته نمیشم. چی دیده بود؟ لذا روز عاشورا حدیث از امام صادق علیه السلام دیدم، آقا این همه شمشیر به بدن اینا خورد، این همه نیزه به بدن اینا خورد، این همه تیر به بدن اینا خورد، اینا بیتابی نمی کردن. می گفت اونقدر اونور پرده را می دیدن که شمشیر و نیزه را نمی دیدن، اونور را می دیدن. گاهی هم مثل که فرض بفرمایید آقا یه مادری، اصلا قابل مقایسه نیست، نمیتونم مثال ندارم این حد رو بگم، یه مادری یه فرزند داره، خیلی هم دوستش داره، 10 سال 15 سال فرزندشو ندیده، الان به شدت دلش برای فرزندش تنگ شده، بهش خبر میدن پسرت سر کوچه داره میاد، مادر سراسیمه از ساختمون میپره بیرون، تو کوچه میدوه بره، بچه‌ای که در 12 سال چشم به راه بوده ببینه، الان بچه‌شو ببینه تیغ تو پاش میره، میفهمه؟ بله؟ به شدتی که عشق فرزند داره تو کوچه پاش یخ زده، متوجه نمیشه، سنگ گرفته پاشو خورده زمین، پا شده چند جای بدنش زخمه، بچه رو میبینه در آغوش میگیره، نوازش میکنه، میاد بعد از یه ساعت 2 ساعت میگه ای این جای بدنم چی شده؟ ای مثل که اون موقع زمین خوردم ها. چون عشق به رؤیت فرزند این مشکلات رو براش چه میکنه؟ اصلا غیر قابل توجه میکنه. عشق به عالم معنا، عشق به جهان برتر، عشق به اون ارزش های ماورایی که این جهان در مقابلش هیچه، کاری میکنه که اصحاب امام حسین به هم دیگه میگفتن اجازه میدی اول من برم، اون یکی میگفت میذاری من برم، تا نوبت رسید به وجود مقدس علی اکبر علیه الصلاة و السلام. یا علی اکبر سلام الله علیک. امام حسین علیه السلام در یک شرایطی واقع شده که باباش علی خیلی مظلومه، تمام نقشه ها رو کشیدن که علی رو بکوبن، و لذا در روز عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام خطبه رو خوند، مردم نمیشناسید من کیم، پسر پیغمبرتون نیستم، این امامه، انشالله روز عاشورا توفیق باشه اینجا که میخوایم مقتل بخونیم صبح، میخونم خطبه امام حسین رو، امامه پیغمبر رو به سر گذاشت، عبای پیغمبر رو شونش گرفت، نعلین پیغمبر رو پوشید، اومد در مقابل مردم، قرآن هم بالای دستش گرفت، گفت مردم این امامه پیغمبره با این پا تو کفش پیغمبر کردم، نه علین پیغمبره با این عبای پیغمبره با چنین چنان با مردم شروع کرد به صحبت کردن. امام حسین در روز عاشورا هم این توجه رو میخواد به مردم در این رابطه بده، آقا اگر بناس ما در این عالم بخوایم ظواهر رو ببینیم یا واقعیت عالم رو بخوایم ببینیم. گفت مگه نمیشناسید من کیم؟ گفتن چرا میشناسیم، خب پس ولی چی دارید با من میجنگید؟ گفتن بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که با بابات علی داریم، بغزن لعبیک. حتی اون موقعی که شم رو سینه حضرت نشسته بود، اونم باز تو مقتل داره میخونم براتون، حضرت مجددن به شمرم فرمود نمیشناسی من کیم؟ گفت چرا میشناسم، تو پسر پیغمبری، تو پسر فاطمه ای، تو چنین، ولی به خاطر بغض بابات دارم با تو اینجوری میکنم. امام حسین هم برای اینکه در مقابل بغض مردم عکس العمل نشون بده، همه بچه هاشو اسمش گذاشته علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. بعدم فرمود اگر خدا هرچی به من پسر بده اسم علی باز روش میذارم. بعضی میگن علی اکبر سلام الله علی از امام مجتبی بزرگتر بوده، به این جهت به اون میگن علی اکبر، ببخشید از امام سجاد علیه السلام بزرگتر بوده، به این جهت به اون میگن علی اکبر، امام سجاد علی اوسط، حضرت علی اصغر علی اصغر. بعضی میگن نه، در بین دو شهید علی اکبر و علی اصغر، به نظر میرسه اولی صحیح تر باشه، حالا بحثی داره بماند، ولی حالا علی اکبر از این عبارت امام حسین معلوم میشه علی اکبر کیه. میگه وقتی که علی اکبر اجازه گرفت روانه شد به سمت میدان، همه شنیدین، امام حسین یه نگاهی کرد فرمود کسی الان داره به جنگ میره که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. خلقنش خیلی مهم نیست، خب نوه پیغمبره، نتیجه پیغمبره، قیافاش این پیغمبره. اونقدر قیافه حضرت علی اکبر شبیه پیغمبر بود که روایات داره امام حسین میفرمودن هر وقت دلم برای جدم رسول خدا تنگ میشد به علی اکبر میگفتم بابا جان یک کمی جلو من راه برو. اشبه الناس خلقا، شبیه ترین از نظر خلقت به رسول خداست. خب این که طبیعه. خلقا به رسول الله، امام مبالغه میکنه آقا جون. پیغمبر انک لعلا خلق عظیم، که خدا راجع به پیغمبر میگه. اون وقت امام حسین به علی اکبر میگه اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. حالا این پسر وقتی اومد از پدر اجازه گرفت به سمت میدان رفت، جنگ نمایانی کرد، یا علی اکبر تو رو به جان بابات حسین قسم امشب دیگه یه عنایتی. عمان سامانی میدونید اشعارش عجیبه، یه تیکه ای راجع به حضرت علی اکبر و امام حسین داره که خیلی من از این تیکش تکون میده منو، گاهی میخونم در طول سال. دوستانی که شبای جامعه تو این جلسن آشنا، میگه وقتی حضرت علی اکبر اومد پیش امام حسین، امام حسین زود اجازه داد برو. راجع به حضرت قاسم گفتم طول داد، راجع به حضرت ابوالفضل طول داد، راجع به حضرت علی اکبر زود فرمود برو. تفسیرهای مختلفی کرده. یکی از بیاناتی که عمان گفته ببینید چی میگه: زاده لیلی مرا مجنون مکن. بیش از این بابا دلم را خون مکن.